بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاكما وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بلا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کن. متحرز من ابلیس بالخوف الصادق و ایاک من رجاء کاذب فانه يوقعك في الخوف الصادق. یکی از مفاهیمی که در تعالیم انبیاء و خصوص قرآن کریم و به دنبالش روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین روش تأکید شده و مطالب زیادی در اطرافش بیان شده، همه ما هم باش آشنا هستیم، مفهوم خوف و مقابلش رجا هست. نظیر صحبتی که درباره حزن داشتیم که امروز در فرهنگ جهانی حزن گمره بی ارزشی جایگاهی در ارزش‌های انسانی نداریم و روانشناسان سعی می‌کنند که انسان را از غم و اندوه برکنار بدارند، نظیرش در خوف هم وجود داریم. من یادم یه وقت یک تابلوی دیدم، نوشته بود بزرگترین گناهان ترس است. از قول امیر المؤمنین هم نوشته بود، حالا من نمیدونم این حدیث کجاست. در حال معروفه که تو بحث‌های روانشناسانه از ترس خیلی مزمت میکنن. در علوم تربیتی تأکید می کنند که بچه را طوری بار بیارید که نفسی چه نترسه. خب فی الجمله هم مطلب صحیحی می تونه باشه، اما جای ابهامی داره. در مقابلش وقتی مرور روی قرآن می کنیم، می بینیم از موضوع خوف و خشیت و معادلاتش خیلی زیاد صحبت شده و به صورت یک ارزش مثبت یاد شده و تأکید شده. غیر از آیاتی که لفظ خوف ترش هست، خافون این کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید از من بترسید. قال من خاف مقام ربه جنتان، اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. غیر از اون آیاتی که واژه خوف صریحا در ذکر شده، تقریبا هر جا کلمه تقوا و مشتقات ذکر شده مفهوم خوف هم درش مندرجه. چون تقوا این است که آدم خودش را از خطری حفظ کند. وقایت یعنی خود را نگه داشتن. نگه داشتن از چی؟ از یک خطری، از یک ضرری. و وقتی آدم چیزی خودش را حفاظت میکنه و نگه میداره که بترسه ازش، بترسه ضرری بهش بخوره. ولذا کلمه تقوا گاهی متعدی شده به روز قیامت. و تقو یوما ترجعون فیه الالله، کما اینکه خوف هم داریم در آیه این که می فرماید فی بیوت نذر الله ان ترفع ما یذکر فیه اسمه، آخرش داره یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اون کسانی که هیچ تجارت و بیعی اونها را از یاد خدا غافل نمی کنه، اینا وصفشون این است که از روزی می ترسن که دلها و چشمها دگرگون می شه. یخافون یوما، از چنین روزی می ترسن. و تقو یوما هم شامل یه همچی معنایی هست. به هر حال هیچ جای شکی نیست که در تعالیم اسلامی خوف و خشیت و معادلاتش و مشابهاتش این جایگاه خاص می داری. انما یخشى الله من عباده العلماء، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. و ده ها آیه دیگری که همه شما آشنا هست. و خیلی سوال مطرح میشه که آیا مفاهیم قرآنی با مفاهیم علمی روانشناسی با هم تضادی داریم؟ اونا میگن از هر ترسی باید خودداری کرد، سعی کرد آدم از هیچی نترسه. در آیات این همه تأکید شده که از خدا بترسید، از روز قیامت بترسید، از عذاب خدا بترسید. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره. جمعش به چی میشه؟ بله، اون مقدمه این که دیشب عرض کردم اینجا هم به کار میاد که اون چه در وجود انسان خدای متعال آفریده لغو نیست. خوف هم که یک حالت احساسی انفعالیست در انسان پدید میاد، این چیز لغوی نیست. حتما در یک جایی باید به کار گرفته بشه، باید ازش استفاده کرد. منطقه باید سعید که شناخت کجا باید ترسید، از کی باید ترسید، از چی باید ترسید. حالا یه مقدمه این که اینجا اضافه می کنیم این است که خدای متعال ذاتاً هیچ جایی چیزی که موجب ترس باشه درش نیست. خیر محض است، رحمت محض است، فیض محض است. البته اینا که میگه محض است یعنی افعالی که از ظاهر میشه، ولی ذات خدا رو که ما نمیتونیم بشه. خدا کمال رأفت و رحمت و مهربانی و اینا رو داره، پس ترسیدن ازش یعنی چی؟ خب همه ما میدونیم جوابش چیه. ترسیدن از خدا از ذاتش نیست. ترسیدن از خدا این است که خدای متعال کارهای اختیاری زشت را بی کیفر نمیگذاره. کسانی که از روی اختیار کار بدی انجام بدن، گناهی مرتکب بشن، خدا کیفرشون خواهد کرد. البته به شرایطی توبه نکنن، گناه بزرگی باشه، اصرار برش داشته باشن و سایر شرایطی که باعث بقای گناه میشه و حتی شفاعت هم در بعضی جاهاش دیگه اثر نمی‌کنه. پس ترسیدن از خدا در واقع ترسیدن از عقوبت و عذاب الهی. عذاب الهی هم بی حساب نیست. اینجور نیست که خدا بی خود کسی را عذاب کنه. عذاب الهی در واقع رساندن نتیجه اعمال بد شخص به خودش. اون چه علت بدبختی ها، محرومیت ها، ناراحتی ها، عذاب های دنیوی اخروی میشه گناهان خود آدمه. پس در واقع اون چه اصالتا ما بعد ازش بترسیم از گناه خودمونه، از خودمون بعد بترسیم. ولذا در اون روایت داره که ولا یخافن احدکم الا ذنبه. هیچ کدام از شما ها مبادا امیدی به غیر خدا داشته باشید و مبادا خوفی جز از گناه خودتون داشته باشید. خوف از خدا یعنی خوف از عقوبتی که خدا مترتب می کند بر گناهی که ما مرتکب شدیم. پس منشأ اصلی خوف گناه خود ماست، نه ذات خدا و نه صفات خدا. ما این که زمینه را برای مصداق مجازات‌های الهی فراهم می‌کنیم. به همین مناسبت روزی که این عقاب‌ها ظاهر میشه، اون روز هم میشه روز جای ترس. از روز قیامت بترسید. و تقو یوما ترجعون فیه الی الله، به خاطر اینکه روزی است که مجازات کارهای بد داده میشه. اون چه اصالتن ازش میترسید از اون مجازاته، چون این مجازات در این روز واقع میشه، آدم به تبع از روزش هم میترسید. اگه جاش هم معین کنن که کجاست که آدم را عقوبت میکنن، طبعا جهنمه، از اونم باید. ولی ریشه همه اینا گناهان خود آدم است که موجب این بدبختی ها میشه و باید ترسید. اون وقت گاهی میگیم از خدا میترسیم، گاهی میگیم از روز قیامت میترسیم، گاهی میگیم از جهنم میترسیم. در واقع همه اینا بازگشتش اینه که از گناه خودمون میترسیم. خب حالا باید آدم ترس داشته باشه از گناه یا نه؟ یه اشتباهی در اثر اختلاف لغات فارسی و عربی که درست نمیشه عیناً ترجمه کرد، گاهی برای بعضی پیش میاد که خیال میکنن جبن همون خوفه، در صورتی که جبن یک منشه، یک صفت اخلاقی انسان است که آدم جرأت نمیکنه به کار مهمی، کاری که خطر داره اقدام کنه، حتی جایی که لازمه باید بره دفاع بکنه، حالا یا دفاع از مالش و از جانش و از حیثیتش و از دینش، ولی میترسه نمیره. این ترس، این ترسویی است. عربیش جبن است نه خوف. این همون صفت زشتی است که در مقابل شجاعت واقع میشه. بعضی مردم شجاعن، دلیرن، نترسن، بعضی ها ترسو هستن. ترسو هستن نه یعنی خوف، یعنی جبن دارن. جبن یک صفت اخلاقی نفسانی. بعضی ها اشتباه میکنن، خیال میکنن چون در فارسی هر دوش با ترس از ماده ترس میگیریم، خیال میکنن هر دوش یکیه. خب الان یه نکته ایست توجه داشته باشه در آدم. خود خوف چیه الان؟ خوف یه طیفی وسیعی از حالات انسانی را در بر میگیره. یه مرتبش تقریبا غیر اختیاری است. به قول روانشناسان حالت انعکاسی داره، بازتاب هست. پس این الان اگه یک صدای انفجاری بلند بشه، شاید کسی نباشه که یهو تکون نخوره. یه صدای آدم نمی‌کنند میشه غیر منتظره، بی اختیار آدم تکو میخوری. این یه نوع چیز کلمه خوفش اطلاق میشه، میگن ترسید. مصداق شاید اون حالتی باشه که برای حضرت موسی علی نبی نامدانی علیه السلام در اولین باری که عصا را انداخت و تبدیل به اژدها شد براش پیدا شد. در کوه طور وقتی مأمور شد که بره به مصر و فرعون را دعوت به پرستش خدای یگانه کنه، همونجا بهش گفته شد که تو دوتا معجزه بهت میدیم، یکی این که ید بیضا است که دستشو که میکرد توی بغلشو بیرون می آورد نور افشان میشد، نور عجیبی ازش ساطع میشد. یکی هم عصات رو بنداز اژدها میشه. خطاب شد که ولق عصاک، عصات رو بنداز. اول حضرت موسی نمیدونست عصاش میندازه اون چطور میشه، چوبش رو انداخت، به معنی که انداخت اژدها شد. خطاب شد که لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی. پیداست به کسی میگن لا تخف که در معرض خوف باشه. همین که از هره انداخ اجده شد تکون خورد، چالت غیر منتظره ای بود. یه حالت طبیعی ساده مخیب دفعتا یه چیز غیر منتظره ای که احتمال میده مثلا خطر داشته باشه پیش بیاد، بی اختیار تکون میخوره. یه ترسی، این غیر اختیاری هست، هیچ مذمتی هم نداره، امر و نهی هم بهش تعلق نمیده. اما بعدش این است که اندکی اختیار درش موثره، درک و شعور و تحلیل ذهنی آدم در پیدایشش موثره، ولو خیلی با سرعت انجام میگیره. در یه جا دیگه هم خوف به حضرت موسی نسبت داده شده، اونجایی که وقتی مواجه شد با سحره به اونها سحرهاش جا او به سحر عظیم، قرآن می فرماید سحر بزرگی اینها ابراز کردند و سحر و اعین الناس. در اینجا ظاهرن این آیه فوجس من هم خیفتن، ولی اینجا موسی هم احساس ترسیده. در اینجا روایت داری که این خیفه خوف از سحر نبود، خوف از این بود که مردم مرعوب سحر بشند و حق پامال بشه، خیال کنند که حق با ساحرین هست، یعنی در مقابل سحر ساحرین شکست بخوره. در روایت اینجور داره، اگر این باشه این خوف غیر از اون خوفی است که موقع انداختن عصا در اولین مرتبه براش پیدا شد، فرمود لا تخف سنعیدها سیرت الاولا. اون یه حالت انعکاسی بود، غیر اختیاری بود، اما این یه حالتی بود که نه، فکر کرد که اگر اینا این سیرشون واقعا مردم رو مرعوب کنه نمیتونه اثبات کنه حقانیت خودش و رسالتش. نگرانیش از این بود که مردم گمراه بشن. اگر این باشه این یک مرتبه دیگریست از خوف که اختیاری است و امر و نهی بیشتر بود. تا میرسه به اونجا که گاهی آنچنان حالت ترسی از آدم پیدا میشه که نزدیک روح از بدن آدم جدا میشه، قالب توهی. این طیف از این حالات را همش کلمه خوف بهش اطلاق میشه. حالا در همه این موارد خشیت هم گفته میشه، یا اندکی تفاوت بین خوف و خشیت. من اینجا مفسرین بحثایی کردم که آقایون شاید بهتر از من بدونید. حالا ما روی خوف تکیه داریم. آیا این حالت حالت خوبی است یا بدی؟ همونطور که عرض کردیم خوف، حزن و سرور هیچ کدام ذاتاً نه حسن اخلاقی داره نه قبح اخلاقی، بلکه بستگی داره به اینکه در چه حالی، در اثر چه عاملی، با چه کمیتی، با چه کیفیتی انجام بگیره، اوناست که منشأ ارزش مثبت یا منفی میشه. اگر حزن بر فوت نعمت‌های دنیاست، این خیلی مطلوب نیست. اما اگر حزن بر محرومیت از مقامات اخروی است، این مطلوبه. اینجا هم خوف همینطوره. یه آدم از هر چیزی که احتمال خطر درش بده بترسه. خب یکی هم بیست طبیعی، عموم مردم از هر وقت نسبت ضرری احتمال خطری بدن، چنین حالتی برایشون نگران میشه. آدم درباره هر چیزی که ممکن است ضرری متناوبیش بهش بزنه یه حالت ترسی برایش پیدا میشه، استرسی پیدا میکنه. این فی حد نفسه نه فضیلت اخلاقی است و نه رذیلت اخلاق. اما اگر طوری باشه اینکه آدم برش غالب بشه، این حالت دیکارت ثابتی بشه، آدم دائما بترسه از اینکه فلان نعمتی از این سلب بشه، پیش مردم آبروش بریزه، احترامش از بس پست و مقامش ازش بگیرن و الی آخر، همه این چیزایی که دنیا مطلوب آدم هست، این حالت بدیست. باعث میشه آدم به وظایفش عمل نکنه، دائما مضطرب باشه، آرامشی نداشته باشه، نتونه فکر درستی بکنه، نتونه کار مثبتی انجام بده، همش مضطربه. چنین خوفی مسلماً مذموم. اما اگر خوف خوفی باشه که میتونه کمک کنه به تکامل روحی و معنوی انسان، باعث میشه که آدم به خدا نزدیک بشه، باعث میشه که از گناه دوری کنه، باعث میشه که حواس جمع باشه، شیطان فریبش نده. خوف خوبیست. خوف با آدم داده برای همین چیزا، برای اینکه آدم از خطرها حفظ بکنه. باعث میشه حواسش جمع کنه، آدم به دام شیاطین، به دام دشمنان نیفته. اون چه برای مؤمن اهمیت داره این امور دنیا نیست. گویی که اینها هم اگر دخالتی داشته باشه نعمتهای دنیا در تکاملهای معنوی، اونها هم فوتش موجب خوف میشه. اما خوف اصلی مال سعادت ابدی است. چون بارها گفته شده در جلسه شب گذشته هم تأکید کردم که در نظر مؤمن زندگی دنیا یک وسیله هست، یک ابزار، خودش اصالتی نداره. نیک اون چه در درون این زندگی هم میذاره خود به خود اصالت نداره. هرچه مطلوب است، مطلوب است برای ماورایش، چون ابزاری است برای رسیدن. و هرچه نامطلوب است، نامطلوب از اون جهتی که برای سعادت ابدیش میتونه ضرر بزنه. پس قدر متیقن مؤمن خوفش از تبعاتی است که در عالم قیامت بر افعال بد و گناهانش مترتب میشه، که نمادش جهنم است. از این میترسه. حالا همینجا بین پرانتز عرض کنم که خوف از عذاب اینها، این به اصطلاح کف خوف های مؤمنین است. مؤمنین به حسب مراتب ایمانشون و معرفتشون خوف های دیگری دارند، خیلی از اینها بالاتر، ارزشمندتر. اونایی که معرفتشون بیشتر است، ایمانشون بیشتر است، تقواشون بیشتر است، اینا یه خوف های دیگری دارن که شاید ما اصلا عقلمون هم نرسه که چنین خوفی هم هست. مثلا چیزی که گاهی در ادبیات ما مطرح میشه، ترس این که آدم از چشم خدا بیفته. خدا نظر لطفیش از آدم برده. خب ما امثال بنده که خیلی نمیدونیم یعنی چی هست، من چشم خدا بیفتیم یعنی چی، خیلی هم ترسی هم نداریم، حالا معرفتمون ضعیفه، ارزش لطف خدا رو نمیدونیم چیه، نمیدونیم خدا نظر لطفش برداره یعنی چی، این چه عذابیست. قرآن وقتی بخواد برای بعضی اشخاصی که خیلی اهل شقاوتن عاقبت بدشون رو گوشزد کنه، میگه اینا کسانی هستن که خدا در روز قیامت نگاه بهشون نمی کنه. لا ینظر الیهم یوم القیامه. خب امثال بنده با این معرفت ضعیف هم خدا نگاه بکنه نکنه مثلا چطور میشه؟ اولا خدا همه چی رو داره میبینه، نگاه نمیکنه یعنی چی؟ حالا یعنی نگاه لطف، خب آتی نکنه چی میشه؟ ما بریم بهش حورالعین داشته باشیم، جنات تجریم تحت الانهار میشه، حالا خدا نگاه هم نمیفهمیم یعنی چی لاین زد. در صورتی که لسان قرآن این است که این یکی از سخت‌ترین عذاب است. این مردم بدبختی که این همه پست شدند، افترا بر خدا بستند، انبیا را تکذیب کردند، نفوس زکیه را به خطر رساندند، چنین اینا خدا روز قیامت نگاه میشه، لا ینظر الیهم ولا یکلمهم، باشون حرف نمیزنه. مالت شاید بنده حالا بشیم دارم، شما خودتون بزه خودتون مراجعه بفرمید، هیچ وقت فکر کردیم اگر روز قیامت خدا با ما حرف نزنه ما چطور میشه؟ مگه بناس خدا حرف بزنه با آدم؟ یه حرف نزنه چطور میشه؟ اصلا اینا تو باقش نیستیم. حرف زدن خدا یعنی چی با ما؟ اگه نزنه چطور میشه؟ حالا این چه عذابیست که لا یکلمهم الله و لا ینظر الیهم یوم القیامه. اما اونان که اهل معرفت باشن کمابیش به اندازه معرفتشون میفهمن این یعنی چی. بچه های این سا، بچه های کوچولو این سا را میفهمند، اما ما بزرگا متاسفانه در اثر سیاهی قلب، آلودگی های روحی طوری شده اینا را درست درک نمی کنید. شاید همه شما که با بچه های کوچیک معاشرت داشتید دیدید برای بچه بدترین تنبیه اینه که مادر باش قهر کنه، حاضر کتک مادر بخورید، تنبیه بشه، غذا بهش ندن و سایر تنبیه هایی که ممکنه بید. اما مادر باش قهر نکن. اگه مادر باش قهر بکنه اون چنان غصه‌دار میشه که از هر کتکی، از هر تنبیهی براش بهتر. بچه میفهمه، بچه چند ساله که قهر کردن یه شخصی که باید برا دوست بداره یعنی چی؟ این چه عذاب. اما ما اصلا چین رابطه ای رو با خدا درک نمی کنیم تا بدونیم اگه خدا با ما قهر کنه چی میشه. لا یکلمهم الله یعنی چی؟ یعنی همین که قهر میکنن و باش دیگه حرف نمی زنن. این کسانی هستن روز قیامت خدا باشون حرف نمی زنن، نگاه هم بهشون، یعنی این بدترین عذاب. ما الان نمی فهمیم یعنی چی، این چه سوزی داره این، اما اون روزی که نیاز داریم به این نگاه، نیاز داریم به این که لذت سخن خدا را بشنیم و اون وقت محرومیم، اون وقت سوزش عذابش را درک میکنیم. حالا لذتی درک نکردیم تا ببینیم اگه نباشه چی میشه. به هر حال اشاره خواستم میکنم به چیزایی که خودم درست نمیدونم و میدونم هست. بعضی از بندگان خدا هستن ترسشون از عذاب نیست، از جهنم نیست، ترسشون خدا باشون قهر کن، خدا باشون حرف نزد. این بدترین علام ولی اینا خوف دیگه، ترس از این که خدا با آدم حرف نزنه، اینم خوف دیگه، اینم خوف از خدا. خیال نکنیم خوف همیشه از خوف از آتشی. و از این مقوله چیزهایی هست، رابط خدا با دوستانش یه روابطی داریم که در مقابل لطفاش یه قهرهایی هم هست. هر که محبت خدا در دلش هست از اون قهرش بیشتر میترسه. حتی در حالی که از الطاف خدا بهره‌مند هست میترسه قهر بشه. تو ادبیات ما به این نکته‌ها توجه شده. پیشب وصال هم من از ترس فراق بعدی میسوزم. اینم ترسه. آیا این ترس ها خوبه یا بده؟ اگر ما در حالات خودمون و رفتارهای اختیاری خودمون دقت کنیم، امثال من که شاید 100%، شاید بعضی ها اندکی کمتر، عامل حرکت و فعالیت‌های اختیاری ما یا ترس از ضرر است یا امید به منفعت. اختلاف رفتارها مال تشخیص ضرر و منفعت است. بلا هر که هر کاری می‌کنه به امید این است که ضرری رو از خودش درک کنه یا منفعتی رو به خودش جلب. هیچ کار اختیاری نداریم که یکی از این دو عامل درش موثر نباشه. حتی بازی ها و سرگرمی ها، آدم نشسته بیکاره تو خونه جدول بر کنه یا کارتون تماشا کنه، هیچ فایده هم نداره، ضرری هم بعض انسان دفع نمی کنه. اما در اونجا هم این تنهایی و بیکاری را این موجب رنج خودش می دانه، ناراحت از این بیکار نشسته. و اینکه این حالت تنهایی و بیکاری رو که رنجش میده این از خودش دور کنه، مشغول یه سرگرمی باز هم برای دفع ضرر است. منتها ضرری که او فکر میکنه همین تنهایی و رنجی که ازش میبره. یا مثلا آدم نشسته شروع میکنه به قدم زدن، نه نفعی داره نه ضرری، مثلا لااقل اون نفع و ضرری درش تصور نمی کنه، اون پا میشه راه میرسه. این در واقع خسته شده، این یک این راه رفتن برایش یه نوع تنوعیست یا تمدد اعصابی میشه، خونش بیشتر به جریان میفته، راحت تر میشه، بالاخره یک لذتی از این میبری، به امید رسیدن به این لذت این کار را انجام میدی، پس باید به امید یک منفعت. آیا هستی کاری که آدم هیچ نفع و ضرری درش تصور نکنه؟ بعضی گفتن که کسانی که محبت‌های شدیدی دارن در مقابل محبوبشون کرنش‌هایی انجام میدن که هیچ نفع و ضرری درش نظر ندارن، همه اصلا دوست داره که در مقابل محبوبش به خاک بیفته، کرنش کنه، تذلل کنه، اظهار کوچکی کنه، اظهار پستی کنه. ولی حتی در چنین موردی هم باز از این کار یه لذت عقلانی و لطیفی در روحش احساس میکنه که دنبال اون هست، ناخودآگاه، خودش متوجه نیست. در این اظهار تذللش هم لذتی را درک میکنه، منتها نه از قبیل لذت های جسمانی که ماها باش آشنا هستیم. ولی بالاخره یه لذتی داره، یه عالمی داره. یا همین که فکر کنه در مقابل این رفتارش اون محبوبش بیشتر بهش توجه میکنه، بیشتر دوستش میداره، اعتنایی بهش میکنه، اونی که براش مطلوبه اون محبت اوست، عنایت اوست، و اونی که از اون انتظار داره باز لذتی است که از محبت او میبرد، باز هم دنبال لذت خودش هست، منتها با چند واسطه. حالا اینا یه بحث‌های خیلی دقیق روانشناختی هست که ما هم خیلی اهلش نیستیم، گاهی این سوال مطرح میشه، ریشه می‌جنبونیم یه چیزی میگیم، گفتار عالمانه و محققانه نیست، با احتمالی یه چیزی میگیم. اجمالاً رفعار عادی که از خودمون زاغ داریم یا به خاطر دفع ضرری یا برای جلب منفعت. خب وقتی ضرری احتمال ما بدیم وجود داشته باشه، این عکس العمل طبیعیش اسمش ترس. وقتی نمیخوام ضرری به من برسه و احتمال میدم این ضرر داره پیش میاد، حالا بستگی داره بین که این احتمال چند درصد باشه. هر چقدر 50% بیشتر باشه ترسش بیشتره. پس ترس یک حالت طبیعی است در موقعی که ضرری محتمل هست. آیا انسانی هست که ضرری براش محتمل نباشد؟ تو این عالم طبیعت ما ضرری نداریم، همین ضررهای مادی طبیعی را می‌بینیم. اما برای مؤمن ضررهای بیشتری مطرحه و اون ضررهای اخروی است که به بعضی‌هاش اشاره کرد. پس مهمترین عاملی که میتونه ما رو به حرکت در بیاره، به حرکت صحیح در مسیری که ما رو به کمال برسونه، توجه دادن به اون ضررهایی است که میتونه سعادت ابدی ما رو به خطر بیندازه. توجه به چنین ضررهایی موجب خوف میشه. خوف یعنی همین، یعنی اون انفعالی که آدم در مقابل احتمال ضرر برش میاد. اگر در قرآن ما ببینیم این همه روی مفهوم خوف و خشیت و تقوا و وجل و رهب و امثال اینها از مفاهیمی که کمامیش با هم شبیه هست تکیه شده به صورتهای مختلف مدح شده از خوف و خشیت، به خاطر اینکه این بهترین عامل برای حرکت تکاملی انسان. اگر این نباشه آدم چندون حرکتی انجام نمیده. البته به دنبالش امید به منفعت است. تأثیر خوف بیشتر از تأثیر رجا است، ولی هر دوش به هر حال دوتا عامل مهم هستن. لذا خدا اوس انبیا رو هم به این دو صفت معرفی میکنه که رسلا مبشرین و منذرین. انبیا با بشارت که موجب رجاء میشه و با انذار که موجب خوف میشه. مبعوث فرمود لعلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. در واقع این انذار و تبشیرهای الهی هم ناشی از رحمت خداست، چون او میدونه این دو چیز است که ما را به حرکت داریم. پس خوف عامل مهمی است در سعادت ما، البته خوف از خطرهایی که متنابه هست و برای مؤمن هیچی متنابه تر از بیشتر از خطرهای اخروی و خطرهایی که مربوط به سعادت قدس الهی است. از اینا مهمتر چیزی نیست، اینه که باید اینو تقویت کرد. از بهترین آثار این خوف این است که ما را در مقابل شیطان بیمنی کنه. شیطان وقتی میخواد ما را وسوسه کنه، به گناه وادار کنه، میاد گناه را تزیین میکنه در نظر آدم. همه ما این سرای تجربه کردیم، بنده که قریب 80 سال دارم، 80 سال تجربه کردم، شما هم کمتر. شیطان آدم جور یک گناهی را پیش آدم تزیین میکنه، خیال میکنه پس که 1000 درجه لذت داره، تا بالاخره آرام آرام وادارش میکنه و میکشوننش و نزدیک میشه و تا مرتکب میشه. مرتکب میشه نخه 1000 که هیچی، 100 درجه هم لذت اینا نمیده. این کار شیطان از تزیین و تسویل و وعدتکم فاخلفتکم، این کار شیطان. تنها چیزی که در مقابل این میشه و تزیینات شیطان میتونه مقاومت کنه و نگذاره که اینا در آدم اثر کنه و آدم رو فریب بده، اون حالت ترس، ترس از تبعات سوءش که عمدتاً عذاب اخروی، محروم شدن از رضوان الهی، افتادن از چشم خدا و مفاهیم از این قبیل. اگه ما بخوایم از شر شیطان راحت باشیم، کمتر در دام شیطان میفتیم یا انشاءالله اصلا نیفتیم. باید سعی کنیم خوف واقعی داشته باشیم. ما هممون میگیم خود خدا میترسیم، اما خودمونم که حسابش بکنیم میبینیم ترس جدی نیست. در مقابلش هم ادعای رجاء میکنیم، امید رحمت الهی داریم. به کسی میگن مثلا چرا گناه میکنین؟ میگه ما با خدا میبخشه، اینا چیزی نیست، خدا رحمتش خیلی زیاد، من امید به رحمت خدا دارم. خود اینا از تسهیلات شیطانی. هم پیغمبر اکرم، هم ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بارها تذکر دادن که خیلی از خوفهایی که شما ادعا میکنید خوف صادق نیست، امیدهایی هم که ادعا میکنید امید واقعی نیست، دروغ میگید امید دارید. در نهج البلاغه در چند جا هست، در روایات دیگری از احادیث شریف نبوی هست، پیغمبر اکرم فرمودند سایر ائمه سعی کنید خوفتون صادق باشه و رجاعتون صادق باشه. اگه آدم از چیزی بترسه سعی میکنه دوروبرش نره، ازش دور بشه. ما میگیم میترسیم از خدا اما نزدیک میشیم به راه گناه، سعی هم میکنیم، پول هم خرج میکنیم، این چه جور ترسیست؟ اگه میترسم برای شد ترس از خدا، یعنی ترس از عاقبت گناه. اگه از خدا میترسم یعنی از عاقبت کار خودم میترسم، میترسم خدا عقوبت کنند مرا به خاطر گناهی که مرتکب شده. پس ترس حقیقت از گناه بود. ترسم اگه ترس دارم از عقوبت گناه، پس چرا میرم دنبالش؟ وسائل فراهم میکنم برای اینکه گناهی را بتونم مرتکب بشم، سفر میکنم، مقدماتش انجام میدم، پول خرج میکنم برای اینکه گناهی مرتکب بشم. این چه ترسی؟ ترس دروغی، ادعایی. کیو میخوایم گول بزنیم؟ از اون طرف ادعای رجا به رحمت خدا هم که میکنیم، اونم همینطوره. اگه کسی هیچ به چیزی امید داشته باشه سعی میکنه زود بهش برسه. هر کس امیدش بیشتر باشه تلاشش برای رسیدن به اون بیشتره. ما اگر دنبال یک کاری نمیم خاطر این است که بعید میدونیم این کار انجام بگیره، نتیجه بگیره. این چون امید نداریم دنبالش هم نمیدیم. اگر واقعا امید داشته باشیم که نتیجه مطلوب بده تلاش میکنیم زودتر برسه. این مطلب از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین صلوات الله علیهما نقل شده که اون کسی که ادعای رجاء میکنه اما دنبال عبادت نمیره، تلاش نمیکنه برای رسیدنش در راه اطاعت خدا، تلاش نمیکنه، دروغ میگه. چطور به چیزای دیگه که در دنیا امید داری توی تجارتی چقدر سود ببری مهلتش نمیدید برای اینکه نبادا بازار تغییر کنه، نرخ‌ها بشکنه، چه میشه؟ فورا اقدام میکنی، تلفن بزن اینجا اونجا کدوم بازار کجا گرونتره، کجا بیشتر میخواد، چون امید داره منفعت داشته باشه. وقتی آدم امید داره که نمیشه اونجا بیکار بشینه ببینه چه خواهد شد. امید داره، تلاش میکنه دا دسترسی پیدا کنه بهش. پس چطور میگید ما امید به رحمت خدا داریم ولی هیچ تلاشی برای جلب رحمت خدا نمی کنیم؟ پس این ادعا دروغ است. حالا این عبارتهایی رو که خوندم ملاحظه بفرمایید، دنبال این حدیثی که امام باقر سلام الله علیه به جابر فرمودن و تحرز من ابلیس بالخوف صادق، برای اینکه از شر شیطان محفوظ بمانی از خوف صادق استفاده کن، اما خوف صادق، ترس واقعی داشته باش، یعنی دور شو از محل گناه، نه اینکه بری نزدیکش پولم براش خرج بکنی بعدم میگی میترسم. چه ترسی داری؟ این راجع به خوف صادق که تاکید میکنن یک اثر مهم میشم همینه که آدم از شر شیطان حفظ میشه. بعدش میفرماید و ایگیا که بر رجاء الکاذب، همینطور که خوف صادق و کاذب داریم، رجاء هم رجای صادق و کاذب داریم. میگم بپرهیز از امید دروغین، امید ادعای بیواقعیت غیر حقیقی. فَإِنَّهُ يُوقِعُكَ فِي الْخَوْفِ الصَّادِقِ، اگر آدم امید کاذب به چیزی داشته باشه، یعنی بگه امید دارم اما تلاشی نکنم برای رسیدن بهش، این باعثی میشه مثلا امید دارم به رحمت خدا ولی تلاش نکنم، چیکار میکنم؟ میگم خب رحمت خدا که زیاده، ما خدا ما رو گناه عذاب نمی کنه، حالا این گناه مرتکب شدیم خدا میبخشه رحمتش واسه، امید داریم ببر. این امید ما رو میندازه توی دام گناه. گناه باعث میشه که ما در یک موقفی قرار بگیریم که اونجا جای ترس واقعی یعنی عذاب. پس رجا بپرهیز از رجای کاذب، برای اینکه تو رو میندازه در یک موقعیتی که اونجا جای خوف صادق است، یعنی ترس حقیقی اونجاست. تو خیال میکنی امید داری اونجا و جای رجا هست. حالا اون کسایی که در ادبیات دقت میکنن، این الخوف و صادق که دوبار تکرار شده اندکی دو جا با هم فرق داره. اونجا که میفرماید برای از ابلیس فرار کن با خوف صادق، یعنی سعی کن خوف جدی داشته باشی. اینجا که میفرماید رجا کاذب تو را در خوف صادق میاندازن، این معنیش نیست که خوف صادق برای تو ایجاد میکند. رجاء کاذب تو را به دام گناه میاندازد که گناه تو را در موقعیت خوف صادق قرار میده، که انه در این خوف صادق یک کلمه موقع حل شد. و ایاک بر رجاء کاذب فانه یوقعک موقع الخوف صادق. اعوذ بالله و ایاکم من شر.